اعماله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومنها قوله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ألا يجوز أخذه من يده. بحثی که با شما آقایون داشتیم راجع به ادله‌ای که از اون ادله استفاده میشه، این که اصل در بیع یا کل عقود بر لزومه، لذا هر کجا شک کنیم در این که حق فسخ هست یا نه، به اصل لزوم تمسک میکنیم، میگیم حق الخیار نیست. از جمله ادله‌ای که استدلال شده این قانون مسلم فقه الناس مسلطون على اموالهم، میگیم که این قاعده اقتضا میکنه که هر انسانی بر مالش مسلط باشه، عموم داره دیگه، مگر دلیلی بیاد که این سلطنت رو قطع کنه. مثلا من مکاتبم رو به شما معاتاتن فروختم، شما دیگه میشید مسلط بر این مکاتب، میشه مالتون دیگه. بعد من پشیمان میشم، فسخ میکنم، شک داریم که من فروشنده حق فسخ دارم یا ندارم، خب الناس مسلطون علی اموالهم جلو به کار منو میگیره. مرحوم علامه در بحثی شبیه بحث ما داره، میگه اگر یک نفر پولی رو قرض داد به یه آقایی یا جنسی رو قرض داد، بعد پشیمان شد، میتونه رجوع کنه یا نه؟ مغرض نسبت به قرضی که داده میتونه برگرده یا نه؟ فرموده نمیتونه. به همین قاعده هم تمسک کرده، الناس مسلطون علی اموالهم، چون میدونید وقتی قرض داد دیگه مقترض میشه مالک، مقرض که دیگه مالک نیست، قرض دهنده، مقترض مالکه، اونی که قرض گرفته. خب وقتی که قرض گرفت دیگه میشه مالک، شک میکنیم مقرض اگه برگرده میتونه یا نه؟ قاعده اینه که نه. لذا دیده باشید مرحوم امام در تحریر میفرماید که الاقوا این که قرض عقد لازمه و مقرض نمیتونه از قرضش برگرده، ولو عینی که قرض داده هنوز موجوده تو دست مقترض، این ریشه همین جاست. و اما دلیل دیگری که داریم، این آقایون دقت کنید چون جاهای مختلف باز به درد میخوره، این حدیث شریف نبوی که پیامبر فرمودن المؤمنون عند شروطهم، بارها و بارها این حدیث شریف رو شنیدید، مؤمنون نزد شروطشون هستن. این معلومه، کنایه از اینه که انسان‌های غیر مؤمن یه جا اگه وعده بده، اگه شرط بکنه حاضر نیست، ولی مؤمن نه، اگه شرطی بکنه پیش شرطشه، با شرطشه. و این آقایون ولو لسانش لسان خبره، اما حکم چی رو داره؟ حکم انشاء رو داره. اینا رو توضیح بدیم که حالا تو کتابم نیست. در واقع پیامبر میخوام بفهمان که کسی مؤمن اگر باشه پیش شرطش هم هست، مفهومش اینه که اگر پیش شرطش نبود اصلا مؤمن نیست. خیلی بیان رسایی هست، مثل که میگین مؤمن شراب نمیخوره، این معناش اینه که اگر کسی شراب خورد بدونید که مؤمن نیست، نباید مؤمن شراب بخوره. اینجا هم که میگن مؤمن نزد شرطشه، یعنی تکلیف باید باشه، مثل اوفو بالعقود، این حدیث مثل اون آیه. آقا میتونیم از این حدیث استفاده کنیم برای این که اصل در عقود لزومه یا نه؟ المؤمنون عند شروطهم، فرض کنید یعنی واجب است وفاء به شروط، با این توضیحاتی که ما دادیم معناش این باشه. خب یه کسی یه بیعی میکنه، بگیم آقا المؤمنون عند شروطهم، یه کسی اجاره میده خانه شو، بگیم المؤمنون عند شروطهم، آیا میشه یا نه؟ بهشون میگن بله، یه عده‌ای به این حدیث تمسک کردن، مرحوم اردبیلی و جماعتی، و ازش هم همین اصل لزوم استفاده کردن. منتها یک گیری داره و اون اینه که دقت کنید، اصولا آقایون کلمه شرط در اون الزام و التزامی که ضمن یه چیز دیگه باشه اطلاق میشه، یا بر الزام ابتدایی هم اطلاق شرط میکنن. مثال میزنم براتون، فرض کنید بند مکاسب رو میفروشم به شما، در ضمن فروش مکاسب شرط میکنم که شما هم مثلا انگشترتون رو به من بفروشید. به این شرطی که ما ضمن این عقد بیع مکاسب کردیم که اونم بیع انگشتر باشه، چون در ضمن بیع اوله، بفرمایید، میگن شرط. رضا میگه آقا من مکاسب رو میفروشم به شما، اما یه شرط داره ها، شرط اینه که تو هم انگشتر رو به من بدی. این خوب، مکاسب رو به شما میفروشم، شرط میکنم مثلا که به فلانی فلان خبر رو برسونید، شما میگی باش، بعد من مکاسب به شما میفروشم. ولی اگر همین جوری بنده مکاسب رو به شما فروختم، به این میگن شرط. الان تو فارسی خودمون، ارتکاز فارسی، اینا فارسی عربی نداره، خیلی فرهنگ ها یکیه. مثلا یک کسی، همین مثال که دادم، بنده مکاسب رو به شما بفروشم، بعد یکی بگه چه کار کردی، بگم با فلانی یه شرطی گذاشتم، با فلانی شرط داشتم، بپرس شرط چی بود، بگم مکاسب رو بهش فروخت، اینو بهش میگن شرط. باید کردید، اینه که مثل شیخ انصاری معتقد هست که شرط به الزام و التزام، الزام اونی که شرط میکنه، التزام اونی که شرط رو قبول میکنه، اینطوری میشه دیگه. الزام لازم کردن، التزام یعنی پذیرفتن، گفتن آقا شرط اون الزام و التزامی است که ضمن یک عقد دیگه باشه، اما خود عقد رو ما بگیم شرط، کلمه شرط اطلاق نمیشه. خب اگه اینطور شد، قهرن دیگه استدلال به این حدیث برای لزوم بیع، اجاره و امثال ذلک، بفرمایید، به درد نمیخوره دیگه. ما میخوایم بگیم بیع لازمه یا نه، معاتات لازمه یا نه. بنده اگر معاتاتی مکاسب رو به شما فروختن، اینو لغت نمیگه شرط، تا اینکه بعد بگیم المؤمنون عند شروطهم. و آقایون این بحث خیلی هم در فقه ثمر داره، چون در این حدیث با توجه به عمومی که داره، خیلی صلاحیت تمسک جاهای مختلف هست، منتها از قدیم الایام هم این اختلاف بوده که آیا شرط را فقط به الزام و التزامی که در ضمن یه چیز دیگه باشه میگن، یا به الزامات اولی هم که در ضمن چیز دیگه نباشه اونم بهش میگن شرط. حتی خود شیخ انصاری که اینجا محکم مقابل اردبیلی میفرماید شرط را به الزامات اولیه نمیگن، یادتون باشه در صفحه 85 تصریح کرد اونجا، که یه مقداری بین حرف ایشون با اونجا قابل جمع نیست، اونجا تصریح کرد که الشرط لغتا مطلق الالتزام، یعنی ولو التزام ابتدایی. البته اونجا ممکنه شب مراجعه کنید، داره قد یستدل، یعنی خود من استدلال نمی کنم، دیگران استدلال کردن. قطع یستدل یعنی گاهی استدلال میشه، حالا خود من یا دیگران نداره. منتها در صفحه 90 یه عبارتی داره که اون دیگه نظر خودشه. لذا الان که من دارم با شما بحث میکنم، بین این صفحه یعنی 215 با اونی که صفحه 85، اگه اونم قبول نکنید با اونی که صفحه 90 داره قابل جمع نیست. و خب دوستان این هم یه مطلب ساده ای نیست که حالا ما مکاسب میکنیم میگذاریم ها، ولی کسی واقعا بخواد در فقه کار بکنه باید این مطلب براش حل بشه که شرط اولیست یا دومی. مرحوم شیخ سفت و سخت اینجا معتقدن که به صرف بی یا صرف اجاره شرط نمیگن. بله اگر کسی بی بکنه در ضمن بی یه قراری بذاره به اون میگن شرط. در دعای ندبه هم هستا که میگه که تو بعضی از بندگان رو درگزیدی، بعد اما اول دعای ندبه استفعیت هم لنفسک از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال، بخونید بعد ان شرط علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیا. ببینید یعنی تو اونها رو برگزیدی ای خدا، انتخابشون کردی و نعمت دائمی و مثل که نبوت و ولایت باشه بهشون دادی، ما تا در ضمن این شرط هم کردی که اینا در دنیا روزه ورزن، جمع نمیشه بین دنیای وسیع با مقام نبوت و ولایت. ببینید اول یه عقد رو فرض کرده، یه عهدی رو فرض کرده دادن نبوت، در ضمن دادن نبوت این شرط شده. یا امام سجاد علیه السلام می فرمایند که توبه من رو قبول کن، من رو عفو کن و من توبه می کنم، در ضمن توبه شرط می کنم که دیگه دنبال گناه نرم. ببینید شرط ضمنیه، ایشون می خواد ادعا کنه که اینها قرینه هست برای این که شرط مستقلن استعمال میشه. که عرض کردم آقا فارسی ما هم همینو تایید میکنه، یه کسی بده خونش رو بده اجاره رفیقش، بعد خانمش بگه کجا بودی، بگه داشتم با رفیقم شرطی رو انجام میدادم. چه کار میکردی؟ خونم رو اجاره میدادم. میگه این که شرط نیست که، اطلاق شرط نباید بشه. خب اینم آقایون تا اینجا. ادله دیگری هم داریم که ایشون چون حوصله‌شون سر میره همه رو یک کاسه میکنن، میگن یه سری ادله داریم. مثلا روایت داریم معروف هم هست بین شیعه و سنی، البیعان بالخیار مالم یفترقا، حدیث شنیده دیگه تو شرح لمعه، مشتری و بایع حق فسخ دارن تا جدا نشدن. ولی همینجا آقا بای و مشتری حق فسخ دارن تا جدا نشدن، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که جدا که شدن دیگه حق فسخ ندارن. پس اگر یه جا شک کردیم از این فقط به درد بی میخوره، اگر یه جا شک کردیم از همم جدا شدن چی؟ به این حدیث تمسک میکنیم. یا ادامش جداگونه میتونیم استدلال کنیم، فاذا افترقا وجب البی، خب این عامه. بله اگر افترقا و بعد عیبی رو متوجه بشن بسیار خوب، اگر افترقا و بفهمه کلا سرش رفته بسیار خوب، اما نه هیچ کدوم اینا نیست بلذا ما شک داریم، وجب البی دیگه. بنابراین اینا هم میشه تمسک کرد. آقایون آخرین دلیلی که دیگه بحث رو ختمش بکنیم و بحثم خیلی داره استصحابه. آیا استصحاب میشه اینجا برای لزوم استفاده کرد ازش یا نه؟ همین مثالی که زدیم عوضش نکنید، بنده مکاسبم رو معاطاتن به شما فروختم، پولشام گرفتم، الانم پشیمان شدم، شک دارم که میتونم فسخ کنم چون معاطاتی به شما فروختم یا نه؟ آیا استصحاب اینجا به درد میخوره یا نه؟ کدوم استصحاب آقایون؟ آشنا هستید؟ قبلا هم که ایشون گفت وقوع حسن، استصحاب ملکیت شما در جنس، در نبی و استصحاب ملکیت من در سمن. شک میکنم میتونم به هم بزنم یا نه؟ استصحاب میگه به هم نزن دیگه، بر ملک مالک موجود، مالکی که الان مالک شده، مشتری مالک نبی شده الان باقیه. ایاتون باشه اینو جلسه اول بود یا دوم، مرحوم شیخ فرمود این استصحاب حسنه، یادتونه که بعد من عرض کردم ایشون بعدن این استصحابو ضعیفش میکنه، پس چرا میگه حسن؟ بنا شد فکر کنید تا اینکه جوابشو بعد بیارید. یا یه اشکال دیگه کردیم اون روز که ایشون سومی رو گفت حسن، دومی رو هم فرمود بله حسن. خب این اگه دومی حسنه اولی هست، کدوم اینا حسنه؟ آقای اون حسن اونجا، حالا میخوام جواب بدم اون اشکال اون روزا، حسن اونجا نه یعنی فتوای منم همینه، آقا حسن یعنی نیکو، یعنی مطلب روبراهیه، فنیه. آخر آقایون ببینید بعضی وقتا یه حرفی غلطه، اصلا رو قاعدم نیست، یه چیزای هچل هفتون میرافه به هم. که یه رساله چند روز پیش من میدیدم مالی که از آقایون داده بودن مطالعه کنم، اصلا من میخواستم این آدم رو ببینم و بگم که تو چه قدرتی داری که از زمین، از آسمون، از این بر، از اون بر یک چیزایی سرهم کرده به نام فقه و بعدم نوشته. اصلا قدرتی که آدم اینجور چیزا رو به هم ربط بده خودش خیلی مهم. آقا یه دفعه اینجوریست، آقا این غلط قویه، اما یه دفعه نه، مطلب روبراهه، ولو ممکنه یه گیر فنی هم داشته باشه. مثلا فرمایش علامه که دیروز داشتیم میگفت اوفو بالعقود دال بر وجوب وفات، ببینید این رو قاعده است، چون صیغه هم ظهور در وجوب داره. معنای وفا به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد، اینم هر عرف همینو میگه، اینم فنیه. مقتضای عقد لزوم باشه یا جواز، که اصلا این گیر داشت که میگفتیم لزوم و جواز مقتضای عقد نیست، حکم شرعی نیست، به رفع حد درست نیست، حرف علامه هم دیروز درست نبود، اما حسن بود، فنی بود، برخلاف حرفایی که عرض کردم اصلا آسمان و زمین رو به هم میدید و یه چیزایی سرهم میکنه، اصلا روبرانی فنی نیست. اون حسنان اونجا آقایون منظور اینه، یعنی این یک حرف فنیه در مقابل اصل به معنای اول غلبه که محقق ثانی داشت، الشیء یلحق بالاهم الاغرب، اون اصلا قاعده نی، لذا الشیء یلحق بالاهم الاغرب، ما همچه قانونی نداریم. چه قانونیه که شیء ملحق به اهم اغلب میشه؟ چرا یه چیز تو فاضلین در خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، این یه چیزی میشه دوال، این که مسلم فنی نیست، این هم درست هم نیست. ببینید حسنان اونجا به این معنا بود، لذا اگر بعدا اشکال بگیره یا به هر وجه رد بکنه یا ضعیفش بکنه مشکلی نداره. خب گرچه مرحوم شیخ اگه فتعمل که حالا میان امروز برسیم بخونیم یا نه، اگه اون فتعمل رو اشاره به ضعف نداریم مطلبان پذیرفته، ولی میخوام عرض کنم حسنان اونجا به اون معنا بگیرید بگذارید. عبارت نگاه کنید، بله قاب، بله وقت مشکل اینه که پس معنای اول هم حسنه، چرا نفرمود دیگه قابل که هست، منتها روبرانی فنی نیست، یعنی قابل فنی منظورتونه یا قابل غیر فنی؟ خب محتمل که اولی هم محتمله، منتها فنی نیست، باید یعنی باید از این عنصر استفاده کنید. و منها قوله الناس مسلطون علی اموالهم، از جمله ادله که برای اصالت اللزوم در کل عقود، حال این دیگه در کل عقود هم به درد میخوره، فإن مقتضى السلطنه، سلطنتی که شارح هم امضا کرده، تو همین مثال خودمون داشته باشید، بنده مکاسب و معاطاتن به شما فروختم، خب این شما تسلط پیدا میکنید بر مقاصد دیگه، شعار هم امضا کرد. خب مقتضای سلطنت این است که جایز نباشد اخذ جنس از دست مالک و تملکی علی من دون رضا، و جایز نباشه تملک کنه کسی جنس رو علیه صاحبش. این آقا این تملک علی علا وقتی بعد تملک بیاد یعنی تملک قهری. آخر اگر من فرض کنم دیگه رضایت شما هم شرط بفرمایید نیست دیگه، اگه من حق فرض داشته باشم شما راضی باشید یا نباشید. راضی هم نباشید من میتونم تملک کنم چون حق فرض دارم. این حدیث میگه نه تو حق فرض نداری. مقتضای این حدیث اینه که جایز نباشد تملک جنس مردم قهری، علیه مردم یعنی تملک قهری بدون رضایت او. ولذا استدلال کرده محقق در شرائط بر عدم جواز رجوع مقرض در اونی که قرض داده، نمیتونه رجوع کنه به این که فایده ملک، منظور ملک مقترض در جنسی که قرض گرفته، فایده ملک مقترض بر جنسی که قرض گرفته تسلطه، لذا مقرض نمیتونه برگرده. و نحو محقق جناب علامه در بعضی از کتبش که اونم همین استدلال رو داره. والحاصل ان جواز العقد که در میگردد به تسلط فاسخ علا تملک من تقل ام و سار مالا لغیره. آقا معنای حق فرد چیه؟ اگر من که مکاسب به شما دادم حق فرد داشته باشم معناش چیه؟ معناش اینه که من میتونم اونی که به شما منتقل کنم از شما پس میگیرم. خب این با عموم الناس مسلطون منافات داره. جواز حق میخواد یاد داشتونه آقا جون داشتن حق خیار، اون جواز حق با داشتن حق خیار میاد دیگه. جواز حق و داشتن حق خیار که بر میگردد به این که مسلط باشه فرض کننده بر مالک شدن آنچه که منتقل شده ازش، مکاسبی که از من منتقل شده من بتونم تملک کنم و مال غیر شده من بتونم بگیرم و اخذهی منهو به غیر رضا. این اخذهی آقایون عطف بر تملکه، مسلط باشه فاسخ بر گرفتن مال از غیر بدون رضاش. این عبارت آقایون یه بسیار دقت کنید خودتون حلش میکنید. آقا این جواز عقد و این داشتن حق خیار منافات داره با این عموم، لذا نباید عمل کنیم. البته اشکال نکنید پس در خیار عیب، خیار قبل، خیار مجلس چی میگید؟ فرض اینه که اونا رو خود شارع امضا کرده، ما مورد شک رو داریم بحث میکنیم. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم وقد استدل به على اللزوم غیر واحد. استدلال کردن به این قول پیامبر بر لزوم. آقایون اینم باز دقت کنید در همه عقود، چون اگه بنا شد به همه به عقود شروط بگیم دیگه اختصاص به بیع و اجاره و اینا نداره. استدلال شده به این حدیث شریف بر لزوم در عقود اصالت اللزوم. استدلال کرده قد استدل، فعل معلوم بخونید اگه مشغول خونم اشتباه بود، استدلال کرده به او غیر واحد، عده زیادی، غیر یک نفر یعنی خیلی ها، من هم المحقق الاردبیلی قدس سره. البته بناهن علا ان شرط مطلب الالزام والالتزام ولو ابتداعا من غیر ربط به عقد آخر. بنابراین که بگیم هر الزام و التزامی، اصلا الزام یعنی به عهده دیگری گذاشتن، التزام یعنی قبول کردن، مطلق الزام و التزام ولو ابتداعا، ابتداعا یعنی چه؟ یعنی ربط به عقد دیگه نداشته باشه، این معنای ابتداعنه. خب این اگر شرط باشه بله، فإن العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده، واجب بیستین نزد عقدمون، به ایستیم نزد عقدمون یعنی حرام تعدی کنیم از او، حرام تعدی کنیم از او یعنی که آقایون یعنی نمیتونیم فسخش کنیم. فید الله علی اللزوم به همان تقریبی که گذشت در عفو بلغو. آقایون هیچ فرقی نداره ها، آیه میگفت اوفو به العقود، حدیث شریف هم میگه اوفو به شروط، چون بناش المؤمنون جمله خبریه معنای انشاء بده. او میگه اوفو به العقود، این میگه اوفو به شروط. همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میاد آقا، هیچ فرق نمی کنه. لکن لا یبعد من او صدق شب، سال گذشته که اون صفحه 85 میخوندیم من آدرس اینجا رو دادم، این آقا این یه خطی زیرش بکشید گمش نکنید، چون بارها نظر شیخ رو میپرسن که آقا نظر شیخ راجع به شرط چیه، الزامات اتباعی رو هم میگیره یا نه، باید بگردید پیدا کنید این آدرس خوبی باشه. بعید نیست من کنیم صدق شرط را در الزامات ابتداییه، که آقایون با ارتکاز فارسی هم من اینو تاییدش کردم براتون مثال زدم، بل المتبادر و عرفن خب الزام و تابع، شرط الزام و التزام، این التزام هم اینجا همراه شد دیگه، الزام و التزامی که تابع یک عقد دیگه باشه، یعنی در ضمن یک عقدی باشه، کما یشهد و بهی موارد و استعمال حاضر لفظ، حتی در مثل قول امام سجاد علیه السلام در دعای توبه، این که میگه حتی یعنی حتی در غیر معاملات، در اصطلاحات معنوی هم اینجوریه که آقا میفرماین ولکه یا رب شرطی الله اعودتی مکروهک و احدیر ان احجر جمیع معاصی. ببینید خب ایشون خوب بود اگر میخواست ما بی نیاز بشیم از مراجعه به صحیفه همه جمله رو میآورد، ولی نیاورده. انشاءالله مراجعه کنید دعای 31 در صحیفه سجادیه، صحیفه کامله، اونجا آقایون حضرت میفرمایند که خدایا توبه مرا قبول کن، مرا عفو کن، همینطور که شهد کردی منم در ضمن این عهدی که دارم با تو میذارم، بگید آقا در ضمن این توبه شرط میکنم که دیگه توبه‌مو نشکنم. پس امام یه عهدی با خدا دارن به نام توبه، توبه کردن، در ضمن این توبه این شرطو میکنن. یه وقت آقا ناشیگریتون گل نکنه بگید اصلا توبه اینی که دیگه انسان در نگرده، اگر درگرده که دیگه اصلا توبه توبه نیست. اینو میدونین آقایون از نظر فرهنگ قرآن و روایات ما مطلق پشیمانی اطلاق چی میشه؟ توبه میشه. دیدم یه بنده خدایی در تفسیر نوشته که این که داره ان الذین تابوا و عملوا الصالحات، این مشخصه که اصلا توبه بدون عمل صالح نیست. یه وقت مراجعه کردید اتفاقا این آیه دلیل بر اینه که توبه غیر از عمل صالح، نه این که دلیل بر اون ور نیست، دلیل بر این طرفه، چون تابو و عملو. با شما ذکر دارید واو را اصل تفسیری میگیرید، اصل تفسیری خلاف اصله، این که اجماع ادبا از جن و انس که ظاهر اصل مغایرته. لذا یه وقت نگید که خب این که امام میگن من بر نگردم به معصیت و مکروه تو، این توبه از خودش چیزی شرطی نیست ضمن توبه، جوابش هم که عرض کردیم. بلکه یا رب به سلام در اول دعای نزده بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، که گفتم این ضمن چیه، کمال آیه فعلا من تعملها. آقایون اینا موارد استعمال بود، حالا میریم سراغ لغت. به علاوه کلام بعضی از لغویین در همونیست که ما ادعا میکنیم من الاختصاص، که شرط اختصاص به الزام تابع داره، مثلا قاموس اینجور داره فیروز آبادی از شرط و الزام و شی و التزام و بخونید فل بی و نحوه، پس خود بی شرط نیست، خود اجاره شرط نیست. بله اگر همین بی ضمن یه بی دیگه باشه، مثال دارم براتون، مکاسب رو به شما میفروشم به شرطی که شما انگشتر به من بفروشید، این میشه چی؟ این میشه شرط، اما خود بیع اول نمیگن شرط. و منها الاخبار المستفیضه، از جمله ادله ای که دلالت بر اصالت و لزوم میکنه اخبار مستفیضه است، در این که این یکیشه البیعین بالخیار مالم یفته و البته حدیث البیعان هستا، ایشون چون انه آورده چکار کرده؟ بیعینش کرده. یا یه حدیث ادامش ازفترقا و جبل بی فازفترقا و جبل بی، یا لا خیار لهما بعد رضا، به باید داریم که وقتی معامله کرد و راضی بود دیگه بعدش خیار نداره. فهازهی جملتون من العمومات، اینها بخشی از عموماتی بود که دلالت میکرد بر لزوم بی به طور عام یا به طور خاص. به طور عام یعنی چه آقایون؟ یعنی غیر بی رو هم میگرفت، بی رو هم میگرفت، مثل عقوب العقود، مثل المومنین شروطه، مثل الناس مسلطون، خصوصا مثل احل الله البی که فقط در بی بود. وقت عرفته آقا این از خارج که میگفتن چه عرض کردیم؟ گفتیم آیا چیز دیگه باقی مان یا نه استثاب؟ میگه شما شناختی اون روز اولی که بحث خیارات میخوندیم ان ذالک مقتضی استثاب ایزان، استثاب هم که داره. خب ضرب ما یقال، حالا دقت کنید کمی هم بس دقیق تر از قبلش میشه بیشتر توجه کنید. ببینید آقایون در خصوص این استثاب، حالا از اول معلوم بشه که این قائل چیشی رو میخواد بزنه. این قائل کاری به عفو بالعقود و احل الله البیع و اینا نداره، فقط همین آخری رو که استثاب باشه میزنه. من حرفش رو عرض میکنم، نگاه به کتاب نکنید، زکتی اینو به شما بگه چجوری از پسش برمیاد. ای کاش آخر ساعتم بود میگفتیم تا فردا فکر کنید، حالا که دیگه باید شما تو مطالعه فکر کنید. بله دقت کنید، یه رندی میگه که جناب شیخ انصاری یا هر کسی که طرفدار این استصحاب هست، ما یه استصحاب دیگری جاری میکنیم که اون نتیجهش عکس اینه و اتفاقا اونم مقدمه. چه استصحابی داریم؟ آقا روی این مثال دست در نمیداریم. بند مکاسبم رو که مالک هستم، مال خودم هست، معاتاتی به شما فروخت، بعدم پشیمان شدم، شک دارم میتونم فرض کنم یا نه. علت اینم که شک دارم چون مثلا صیغه نخوندیم، احتمال میدم معاتات مثل بیع به صیغه نباشه، میتونم به هم بزنم، البته احتمالم میدم نتونم به هم بزنم، شک دارم، هم من شک دارم هم شما. خب بحثمون اینه دیگه، شک داریم به هم دارم یا نه. استصحاب کردیم ملکیت شما رو بر مکاسب، این ملکیتی که شما اخیراً پیدا کردید، لذا من نمیدونم با گفتن فسختو تونستم ملکیت شما رو از بین ببرم یا نه، چون نمیدونم شعار نظرش چیه. بنابراین استصحاب میکنید ملکیت شما رو بر نبی، ملکیت خودم رو بر سمن. یه کسی میگه آقا چرا این استثاب رو جاری میکنید؟ یک ملکیتی قبل از این ملکیت بود. کدوم ملکیت؟ ملکیت من در مکاسب که با معاطات این ملکیت رفع شد، ملک شما عوض شد. نمیدونم ارتباط من از این مکاسب کلن قطع شده که دیگه اگه من پشیمانم شدم نمیتونم درگردونم به ملک خودم، یا چون معاطاتی به شما فروختم هنوز اون تسلط رو دارم که بتوانم درگردانم به خودم. استثاب چی میگه؟ یه زمانی بود من یقین داشتم که این ملک من، قلقه ملکیت دارم. کی؟ قبل از معاطات. بعد از معاطات البته اون ارتباط به اون شکل دیگه نیست، ولی نمیدونم ارتباط من کلن قطع شده یا نه. استثاب میکنم که هنوز ارتباط دارم، ولی لذا حق دارم جنسمو برگردونم، پولش به شما پس بدم. اینم یه استثاب که عکس اون نتیجه میده. حالا بخیم اینا رو مقایسه کنیم ببینیم کدومش مقدمه. در نهایت این کار باید بکنیم. آقایون با وجود استصحاب در سبب، نوبت به استصحاب در مسبب، اینو که بارها خوندید بردید دیگه، من اگه شک دارم دستم پاکه یا نجسه، بکنم تو حالت سابقش نجاسته، دستم رو بکنم داخل آبی که نمیدونم اونم پاکه یا نجسه، ولی حالت سابقه اون طهارته، اینجا حکم چیه آقایون؟ استصحاب طهارت آب یا استصحاب نجاست درخت؟ میگن استصحاب طهارت آب رو بکن، بگو آب پاک، و وقتی آب شد پاک دیگه دست من پاک شده، چون این مسبب از اون، شک هم که اونجا برطرف کنم دیگه این برطرف میشه. حالا بیم سراغ اینجا، شک که من دارم ملک رو میتونم برگردونم یا نه، و یقین دارم شما حق داشتید، الان شک دارم حق دارید یا ندارید، این مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که نمیدونم من رابطم کلن قطع شده یا نه. اگر واقعا حق خیار داشته باشم، شما دیگه از این بعد ملکیت ندارید. اگر حق خیار نداشته باشم، شما ملکیت دارید. پس شک من در این که بعد از فسخ من شما ملکیت دارید یا نه، مسبب از اینه که من رابطم قطع شده یا نه. با استصحاب وقتی گفتم رابطم قطع نشده، دیگه جا برای استصحاب ملکیت شما نیست. اینه که میگه این استصحاب حاکمه در اون استصحابه. خب آقایون چه میگید مقابل این استدلال؟ اینو میگن حرف غلط حسن، غلطه. حالا بعد جواب میدیم، ولی انصافا فنی، یعنی رو براسو ضابط است، خور و دادگار تشنی، یعنی هر مقدمش بگید درسته. میگه یقین ثابت میخواییم هست، شک لاحق میخواییم هست، این استصحاب بر اون استصحاب حاکمه، چون این سببیه اون مسببیه، یعنی تو ضابطه. چرا؟ خب بله، نمیدونه ملکیتش کلن ریشکن شده یا هنوز یه رگه هایی هست. بله قبول داریم اون ملکیت رفت. بله بله، میدونیم اون ارتباط قطع شده، نمیدونیم برای همه زمان ها قطع شد یا تا وقتی نگفته فتختو. اگر این معاتات بیع جایز باشه، ملکیت شما بر مکاسب تا کی قطع شده؟ ملکیت من بر مکاسب تا کی قطع شده؟ بله، اما نمیدونم مطلقا قطع، اگه لازم باشه قطع شده، چه قطع شدنی؟ اگر جایز باشه قطع شده تا وقتی بایه نگفته فتختو، بگه فسخته دیگه تمام شده. من نمیدونم برای همیشه قطع شده یا تا وقتی نگفته فسخته. خب یقین دارم تا یه حدی، یقین ندارم برای ابد قطع شده. حالا چون از این میخوام بخونیم گوش میکنم، اگه نه حالا دیگه منتها اگه خوندیم جوابشه، خب شما فکر کنید یه جواب دیگه شما بدید. عبارت نگاه کنید، و ربما یقال ان مقتضی استصحاب عدم انقطاع علاقت المالک عن العین. بعضی ها گفتن، یا چه بسا گفته بشه، اینا خیلی ها ساخته ذهن خودشه، معلومی قائل داره، ربما یقال. از این صفحه 85 داشت. بله بله، نه اونجا هم داشت که ربما یزاد، خودم نه اونجا به کسی نسبت داره، نه منطقه عظیم این آقایون اینجا این رو به ما یقا رو مفصل جواب میده که الان جوابشو بعد عرض میکنم، رسیدیم میخونیم. در صفحه 85 اینو بی جواب گذاشت که اگر کسی بلد نباشه صفحه اینجا رو، فکر میکنه شیخ اون مطلب اونجا قبول داره، چون همین اشکال مطلب میکنه هیچی نمیگه، و کسی که اشکال مطلب کنه هیچی نگه دارش میشه قبول داره. لذا اون روزم ما گفتیم گول عبارت اونجا رو نخورید، همونجا آدرس دادم صفحه 216 رو، گفتم این جوابش اونجا میاد که الان رسیدین داریم به وعدمون وفا میکنیم. ربما یقال ان مقتضی الاستصحاب اونی نیست که شما گفتید، بلکه مقتضی استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک هست از عین. بپرسم از شما منظور از مالک چیه تو مثال ما؟ بایه دیگه، فروشنده، مالک اصلی، علاقش قطع نشده. فان الظاهر من کلماتهم عدم انقطاع علاقه المالک عن العین، البته عینی که التی له فیها الرجوع، عینی که میتونه رجوع کنه. البته اینجا شک داریم ها، اشتباه نشه، اینجا ما شک داریم میتونه رجوع کنه یا نه، لذا شک در علاقه هم داریم. پس ببینید هر کجا فروشنده یقینا حق فسخ داره، یقینا هنوز علاقهش باقیه. مثل مورد ما که شک داریم حق فسخ داره یا نه، شک داریم تو علاقهش. سابقا هم که علقه داشت نسبت به مکاسب، من علقه داشتم، رو استصحاب میکنیم دیگه. و هذا الاستصحاب حاکمون على الاستصحاب المتقدم. چقدر عبارت تلگرافیه. اتفاقا قدرت خداوند اینه که این استصحاب مقدمه بر اون استصحاب مقدمی که مقتضی لزوم بود. این اشکال مرحوم شیخ دوستان دقت کنید میفرمایند که منظور شما از این استصحاب چیه؟ که شاید تو ذهن دوستانم این بود که حالا مرحوم شیخ میفرمایند که دیگه ما معطل نشدیم. ایشون میگه این که شما گفتید مالک اول، مالک اصلی، تو مثال ما بنده مالک مکاسب، این علقه داره یعنی چه؟ یعنی و ما همون علقه رو استصحاب میکنیم بعد سر، یعنی مالکه یا مثل مالکه. مثل مالک یعنی چه؟ یعنی هر وقت دلش خواست فرض کنه، تصرف کنه. و اینه که یقین داریم با معاتات بفرمایید ملکیتش رفته زائل شده. فرض کنید قائل هستیم که معاتات ملکیت میاره، فرضمون این، این که دیگه باقی نمونده، این که یقین داریم به ارتفاعش، چیزی که مرد که دیگه زنده نمیشه، یقین داشتیم به وجودش، الان هم یقین داریم به رفتنش. این که درست نیست. اگه اینو میگید، اگر بگید نه منظورم ملکیت نیست، آخه ما اینقدر درس خوندیم که بفهمیم وقتی کسی جنس و فروخ دیگه ملکیتش پیچی میشه، قرق میشه، منظورم حق استرداده. دقت کنید، نمیگم مالکه، اما حق استرداد داره. نمیدونم این حق استرداد چه قبلا داشت الان قریچی شده یا نه. با معاتات استفهام میکنم که هنوز قریچی نشده، این حق استرداد هست. جوابش چی آقایون؟ ایشون میگه اصلا این حق استرداد از اول نداشت. دقت کنید، بنده که مالک مکاسبم به شما نفروختم قبل از معاتات، یعنی که من حق استرداد دارم. اصلا این جمله درسته بگیم مثلا بنده مکاسبی که مالکم بگم من حق استرداد دارم، یعنی چه حق استرداد دارم؟ تا وقتی که من مالکم بگید آقا حق استرداد، اصلا خود این پیش من حق استرداد مال وقتی که رفته باشه پیش کسی. پس تا قبل از معاتات که من حق استرداد ندارم معنا نداره، بعد از معاتاتم بفرمایید اصلا شک داریم این حق دیگه برای باید درست میشه یا نه. اگر بخواد باید درست بشه، اگر معاتات عقد جایز باشه این حق بفرمایید درست میشه، لازم باشه این حق درست نمیشه. پس حق استرداد مسلم نیست تا شما بخواد استصحابش کنید. اینم که نشد، یه چیز دیگه میمونه. دیگه جناب شیخ انصاری، منظورم اینا نبود که شما اینجور رد کنید، منظورم اون حق مجلس بود. حق مجلس یعنی چه آقایون؟ من که مکاتب دادم به شما، اون دو دقیقه، اون یک دقیقه که با هم بودیم، بنده اون زمان حق استرداد دارم یا نه؟ خیار مجلس تا مجلس باقی حق داره، حق داره برگردونه. اینو ما استصحاب میکنیم، اینو ما استصحاب میکنیم. شیخ میفرماد که اولا یه جایی فرض کنید که خیار مجلس نباشه. اونجا چیکار میکنید؟ کجا مثل کجا خیار مجلس نیست؟ مثل جایی که از اول افکار کرده، قبل از این میگه آقا من خیار مجلس معامله کردم، دیگه مال تو حق مجلس نمیخوام. این میگه اولا همه جا نمیاد، ثانیا خیار مجلس تا زمان عدم افتراق، وقتی افتراق شد دیگه این حق رو نمیتونی به استثاب کنی. جای عفو بالعقود، نه جای این استثاب. بعد یه سطح عملی داره، عبارت نگاه کنید چی؟ حق تصرف هم قطع میشه دیگه، چون تصرف از ملکیت بود، متفرعات ملکیت، ملکیت که بره متفرعاتش هم میره دیگه. عبارت رو دقت بکنید آقای و رد به انهو، ایشون میگه این حرف این یقال و رد میشه بینچ. سه احتمال ما تو کلامش میدیم، هر سه رو هم رد میکنیم. این ارید بقا و علاقت الملک، اگر میگید هنوز اون ارتباط ملکی باقیه یا علاقه ای که متفرع بر ملکه، مثل چی آقایون؟ مثلا حق تصرف، حق تصرف علاقه ایست که به خاطر ملکیت میان. فلا رید فی زواله ها، به زوال الملک شکی نیست که این الغه ملکیت یا الغه نمیدونم متفرع بر ملکیت با زوال ملک از بین رفته و ما یقین داریم که ملکیت چی شده آقایون؟ با معاتات دیگه ملکیت بایه زائل شده. و این ارید به ها سلطنت و اعادت الانسی ملکه، اگه اراده شده به این به ها رو به چی بزنیم؟ به استصحاب، یا بزنید به این سلطنتی که اون آقا میگفت، بزنید به علاقت الملک. همه اینا درسته، اگه مرادتون از این استصحاب که میکردید، این سلطنت که گفتید، منظور سلطنت اعاده عین سر ملک، همون استرداتی میگفتیم، بایه این سلطنت رو الان هم داره. سهازهی علاقتون که یستهیل و اجتماعها محل ملک، این یه علاقه ایست که اجتماع نمی کنه با ملکیت. با ملکیت کی آقایون؟ ملکیت مشتری یا ملکیت خود بایه؟ با ملکیت خود بایه. وقتی بند مالکم دیگه معنی رو بگم حق رد دارم، خودم مالکم دیگه. نه خیلی استثابا نمیشه. بله شما ملکیت مشتری درست کنید، اون وقت استثاب درست میشه. حالا بذارید در رضوت میخوام این تمام بشه. و انما تحتش و بعد از زوال ملک، این سلطنت بعد از زوال ملک با دلالت دلیل، یعنی هر جا دلیل داریم، مثلا اگه دلیل داشتیم که طرف خیار داره، اما فعضا فقد دلیل، اگه دلیل نداشته باشیم، مثل کجا آقایون دلیل نداریم؟ مثل محل بحثمون که نمیدونیم دلیل داریم یا نه، شک داریم میتونه یا نه، سر اصل و عدم ها. پس اینم که نشد. و این ارید به ها العلاقت التي كانت في مجلس البيع فانها تذهب عند الشك فيثير الاصل في البيع. بخونید بقاء الخيار، چنانچه گفته میشه اصل در هبه بقاء جوازشه بعد از تصرف، چون در هبه درکته. بعضی میگن اصل جوازه بعد از تصرف، در مقابل کسانی که میگن اگر تصرف کرد موهوب له دیگه جواز نیست. این حالا وقت فرعی ماست. چنانچه گفته شده اصل در هبه بقای جوازشه بعد از تصرف موهوب له در جنس، در مقابل کسی که قرار داده هبه را لازمه با تصرف. اگه این باشه صفیه مع عدم جریانهی فیما لا خیار فیه فی المجلس، اولا اونجایی که مجلس خیار نداره، مثل اونجایی که از اول ساقط کردن، بلکه مطلقا حتی اونجایی که خیار مجلس هست، رو چه قانونی؟ بناهن علا ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شک الا، بخونید عموم اوفو، نه استصحاب جواز. آقا علاوه بر اینها انه لا یجدی بعد تواتر الاخبار، روایات متواتر داریم که قطع میشه خیار مجلس با افترا. میگه ما این خیار مجلس که شما میخواید استصحاب کنید با افترا تمام شده دیگه، جاش نیست که. بنابراین سیبقا اون استصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحابی که میگفت لزومه سلیمن عن المعارض عن الحاکم فتعمل. آقا این فتعمل رو بعضی اشاره بده.
در اینجا لازم هست که یه توضیحی در فرق بین این سه جواب داره چی؟ ببینید ایشون راجع به استصحاب جوازی که با خیار مجلس آمده سه تا جواب فرمود. اولا بعضی از موارد خیار مجلس نیست، اونجا چیکار میکنید؟ ثانیا یک مبنایی داریم در اصول که اگر عمومی ازش یک فردی در یک زمانی خارج شد، مثلا از عفوب العقود طبه خارج شد، یعنی یک زمان اون آن اول قبل از تصرف باشد، در زمانهای بعد اگر شک کنیم که بازم خارجه یا نه، آیا استصحاب میکنیم حکم خاص رو یا به عموم عام تمسک میکنیم؟ دو مبنا هست. یک مبنا تمسک به استصحاب حکم خاصه، یک مبنا تمسک به عموم عام. ایشون میفرماید که بر مبنایی که تمسک به عموم عام میکنیم پس باز جای استصحاب نیست. این عبارت بناءً علی ان الواجب هنا از رجوع فی زمان شک الی عموم عفوب العقود اشاره به این مبنا داره. البته این مطلب توضیح میخواد که انشاءالله در بحث خیار قبل در فرمایشی که محقق ثانی داره اونجا مطرح میکنیم که مثال خوبی میشه برای این بحث در بحث خیار قبل. اشکال سوم این هست که اصلا جای استصحاب نیست، نه با توجه به اون عفو، اصلا اون میذاریم کنار. این جواب سوم فرمایش با دوم اینه که در جواب دوم با توجه به عموم عفو گفتیم باید نریم سراغ استصحاب و اون مبنا، اما جواب سوم اینه که اگر عموم عفو هم نباشد جای استصحاب نیست، چون جوازی که با خیار مجلس ثابت شده تا افتراق متبایعینه، بعد از افتراق متبایعین که شما نمیتونید استصحاب بکنید چون غایت تمام شده، موضوع عوض شده. فتحاً ممکن اشاره به این باشه که خب نه آقا، این جواب سوم اشکالش اینه که اون شخصی که جواز رو استصحاب میکنه به عنوان خیار مجلس که استصحاب نمیکنه، اگه این باشه که اصلا خیلی حرف نامربوطه، چون جن و انس میدونن که خیار مجلس با افتراق متبایعین دیگه قابل نیست، ادامه پیدا نمیکنه و غایت حاصل شده. جوازی که از خیار مجلس پیدا شده بود اون داره استصحاب میکنه. از نظر اصولی میشه استصحاب کلی قسم ثالث که محل بحث تغییرشش و ردش. ممکنه فتعمل اشاره به این باشه، یک خط میم دقیقی هست و پرمطلب مقالی که ما عرض کردیم، ولی خب توضیحاتی هم داره که در مزان خودش توضیح داده شده. صلی الله علی محمد و آله طاهر.